بسم الله الرحمن الرحيم فقد نص الشيخ في سائر كتبه رسل أن الإنسانية الموجودة كثيرة بالعدد وليست ذاتا واحدة وكذا الحيوانية بحث راجع به وجود نوع و معقولات ثانیه منطقیه یا فلسفیه در وجود ذهنی بود. کلامی رو ایشون از اون به اصطلاح عالم همدانی ذکر کردن که ابن سینا بر ایشون اعتراض وارد کرد. کلام ایشون این بود که اون انسانیت و حیوانیت و به طبیعت کلیه با همون طبیعت خودش این در وجود افراد تحقق پیدا میکند، یعنی اون حقیقت و طبیعت انسانی اون وجودش تکثر پیدا میکند به وجود افراد خارج. در عین وحدتی که دارد و با حفظ تزبوت ذات اون انسانیت وجودش با مشخصات و با متعینات و با مصادیق خارجی کثرت پیدا میکنه. ابن سینا بر ایشون اعتراض میکنه و میفرمایند که این طبیعت انسانی و اون حقیقت نوعیه حیوانی و امثال این طبایع اینها وجودشون نه این است که با متقابلات مشخصه مصداقی تکثر پیدا میکنند، بلکه اصلا به طور کلی اون ذات انسانی در زید به نحویست که اون ذات انسانی در امر به نحو دیگر است و این ذات انسانی در زید البته با مشخصات خارجی زید قرین و هم نشینه، نه این که اون مشخصات و اون ممیزات خارجی مصادیق بیاد و اون حقیقت انسانی را مشخص کنه و از او کثرت بسازد، زیرا اون طبیعت وجودش خود اون طبیعت وجودش مولد مشخصات است، نه اینکه مشخصات اون طبیعت را مولد باشه. به عبارت دیگر علت به جای معلول در اینجا نشسته و این صحیح نیست. از این کلام ابن سینا استفاده ای که میشه این است که ایشان در این قسمت از بیانشون اشاره دارند به اون مطلبی که در شفا در بحث نفس می‌فرمایند که گرچه اطلاع بر جنس برای عموم افراد میسور است، ولی اطلاع بر اصول اشیاء برای عموم افراد الا شذ و ندر میسور و مهیا نیست، زیرا اصول هر شیء عبارت است از صورت نوعیه آن شیء و آن صورت نوعیه آن شیء عبارت است از نحوه وجود آن شیء و آن نحوه وجود را غیر از الله و غیوب کسی نمیتواند از او اطلاع پیدا کند. کلام ایشان کلام خوبی است و از خالی از دقت نیست در اینجا، ولی نکته ای که در اعتراض به اون مطلب همین عالم همدانی که قرار شد که ما از او دفاع کنیم، اگر یادتون باشه، گرچه این خالی بنده یا که خب ترحیم کرده لابد ابن سینا رو به چیز آورده، ولی که بایده کنیم الان کلهار ما دیدیم خلاصه بالاخره باید حق دفاعت رو ادا کرد، دفاع کرد، حالا ازش دفاع میکنیم. این جناب ابن سینا در این مسئله انسانیتی که اینجا مطرح میکنه به اون طبیعت انسانیت من حیث یه اشاره ندارد، بلکه این انسانیت یا اون حیوانیت خاص، نه به عنوان جنسیت بلکه به عنوان نوعیت، اشاره ایشون به اون جنبه فصلیت طبایع است که هر فصلی اون فصل عبارت است از نقطه نظر تشخص خارجی، همون صورت الاشیاء فی المصادیق و فی الاعیان، و از نقطه نظر کلی از او تعبیر به فصول میاریم. و چون حقیقت الشیء به صورت هیلا به مادته، ماده در میان همه مشترک است، ولی آنچه که هویت خارجی شیء را تشکیل میدهد صورت نوعیه اوست، که وقتی اون جنبه مشخصات اون شیء حذف بشه به عنوان یک امر مشترک از او تعبیر به طبیعت نوعیه، یا به عبارت دیگر طبیعت فصلیه از او تعبیر آورده میشه. بناً علی هذا ابن سینا رحمه الله میخوان اینطور بفرمایند که انسانیت در زید با انسانیت در امر دو تاست، انسانیت در زید و امر با انسانیت در خالد دو تاست. هر شخصی برای خودش یک انسانیتی دارد که البته در خارج اون انسانیت با یک سری متفارقات و متمیزات خارجی مصاحب و قرین است، که او به واسطه اون انسانیت است که زید انسان است و به واسطه اون انسانیت است که امر انسانی. پس انسانیتی که در اینجا منظور شیخ است، اون انسانیت عبارت است از همون حقیقت فصلیه که در خارج به شکل جزئی از او تعبیر به صورت در اینجا میشه. خب لا شک و لا شبهه که تعبیر از فصل به این کیفیت و انسانیت اشکالی نداره، صورت هر شیء و هر انسانی همون عبارت است از تحقق عینی همون انسان، و اون تحقق عینی با سایر از امثال تفاوت فاحش داره. ولی صحبت ما در اینجا این است که این انسانیتی که شما می‌فرمایید، همه این انسانیت ها با هم تفاوت داره، و این انسانیت زید با انسانیت امر چیز دیگری است. چرا این لفظ انسانیت را در همه این موارد انسانیت استعمال می‌کنید؟ چرا به جای انسانیت غنمیت و بقریت و صاحبیت نمیارید؟ این که لفظ واحد را در همه اینها استعمال میکنیم اشاره به چه مطلبی دارد؟ اشاره به یک طبیعت نوعیه دارد که آن طبیعت نوعیه ورای انسانیت زید و عمرو بکر و خالده. اون طبیعت نوعیه را ما اسمشو میذاریم انسانیت کلی، و اون انسانیت کلی وقتی که بخواد در خارج بیاد که دیگه کلی نیست، میشه انسانیت زید، انسانیت امر، انسانیت بکر. انسانیت امر جزئی است، قابل صدق در دیگری نیست. انسانیت خالد جزئی است، قابل صدق در دیگری نیست. و این انسانیت را طبیعت نوعیه نمیگن، فصل بهش میگن، صورت بهش میگن. بحث ما در طبیعت نوعیه جناب شیخ بر سر طبیعتی است که ما به اشتراک بین زید و عمرو بکره. اون انسانیتی که در زید است اختصاص به زید داره، دیگه قابل صدق و دیگری نیست و تجاوز از زید جایز نیست. که ما از زید تجاوز کنیم بگیم این انسانیتی که در جناب آقای مصطفی حقیقت علی الله مقامه و رفع الله فی الخلده جنابه، این انسانیتی که در ایشان هست همان انسانیتی است که در جناب فاضل مکرم و سرور انجمن فخر طائفة الکرام عماد العشیرة الفخام جناب آقای چیز دیگه هم داره یا نه بله بله این اون انسانیت با این انسانیت یکی است، نمیشه یکی. اگر انسانیت شما با ایشون یکی بود که شما دو نفر نبودید، شما هر دو یک روح بودید اندر دو بدن، بلکه یک بدن بودید و یک روح و هم چسبیده بودید. در حالتی که درست شد، پس انسانیتی که در یک شخص هست آن انسانیت با انسانیت دیگری تفاوت دارد، همونطور که آن جسمی که مربوط به زید است آن جسم نمی شود جسم امر باشه. امر برای خودش جسمی دارد، مادهی دارد، زیدم برای خودش جسم و ماده و بدنی دارد. بدن زید مربوط به زیده، بدن امر مربوط به امره. همینطور روحی که بر این بدن حاکم و متولی بدن است و مسیطر بر بدن است، که از اون روح تعبیر به نفس ناطقه و تعبیر به صورت می آوریم و به عبارت شیخ از او تعبیر به انسانیت می آوریم، اون روح هم جزئی است و جزئی لا یتسرا و لا یتعدا. بناً علی هذا، اینی که الان شما میاید این انسانیت را میخواهید با یک لفظ به مصادیق مختلفی حمل کنید، یک طبیعتی در نزد شماست که آن طبیعت طبیعت انسانی است و ما به اشتراک و به عبارت دیگر نوع مبهم است، نوعی است مبهم که تمام مصادیق مختلفه را با اختلاف حالات و با اختلاف روحیات در خودش جمع کرده. این طبیعت مبهمه و نوعیه یا فصلیه، این طبیعت ما اسم او را انسانیت می‌ذاریم. جناب اون فاضل همدانی با تمام خالی بندی هاش در اینجا نسبت در این مسئله این مطلب رو میخواد بگه، میخواد بگه آقا جان این جناب این انسانیتی که در عین وحدت کسرت دارد با افراد خارج، همان طبیعت است که در انطباق با جزئیات خارجی به صورت زید و به صورت عمرو بکر و اینها در میاد. این اشاره به اون مسئله است و این هیچ اشکالی به کلامیشون وارد نمیشه. مطلبی رو در حاشیه آقای حسنزاده دارن، ایشان میفرمایند که شاید مقصود از این انسانیت و کلام این شخص اشاره به مثال افلاطونی باشه که او از این مثال تعبیر به انسانیت کرده، از کلام این شخص این استفاده این معنا بعیده. این مطلب مربوط به کلامشه. اگر اشکال شخصی اشکال بکنه و بگوید که همونطوری که وجود خارجی قابل تسری و تعدی به مصادیق نیست، وجود ذهنی هم همینطور، مگر شما نمیگید که این کلیات طبیعیه اینها وجودش و وعاش در ذهنه؟ میگیم بله. میگه مگر شما نمیگید هرچی تشخص پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه جزئیست؟ اینم میگیم بله. میگه پس بنابراین اون چه که در ذهن است قابل سرایت در مصادیق دیگری نیست، این مال خود ذهنه. این اشاره کلام این مسئله ایشون جوابش همونیست که قبلا عرض شد، که ما دو نظر به وجود ذهنی داریم، یک نظر عالی و یک نظر استقلالی. در نظر عالی نفس مفهومی که در ذهن قرار میگیرد از نقطه نظر حکایت با خارج در اونجا مورد توجه قرار میگیره، دیگه در اونجا جنبه ذهنی بودن و تشخص در اونجا رعایت نمیشه، نه در اونجا مد نظر نمیاد. لذا وقتی که ما میگیم حیوان، با اینکه این حیوان یک امریست که در ذهن ما وجود ذهنی پیدا کرده، اما همینقدر تمام حیواناتی که در خارج هستند، شما احساس میکنید این حیوان منطبقه برای اونها، از مورچه تا بزرگترین حیوان که فیل باشه، این یا فرض بکنید که حیوانات دیگر، این در اینجا در تحت این مفهوم داخله. این برای چیز؟ به جهت این که این جنبه عالیت در اینجا مورد نظر قرار گرفته است، همون جنبه‌ای که حکایت از خارج میکنه. بله، از نقطه نظر این که شما این معنا را و این حیوان را در ذهن آورده اید، این یک معنایی که اختصاص به شما داره و مال شما. شما میتوانید این مفهومی را که در ذهن آوردید تو صندوق بگذارید، بگید این مال منه، به کسی دیگر نمیدمش. درست شد؟ شما میتونید همین مفهوم حیوان را که در ذهن آوردید بگید این مال خودمه، به کسی دیگه نمیدم، و هر کسی میتونه این کار را انجام بده. این میشه همون جزئی که قابل تسری نیست. اون معنایی را که از حیوان شما در ذهن آوردید قطعا با اون معنایی که ایشون آوردن از نظر وجود ذهنی متفاوت است. همونطوری که جسم شما با جسم ایشون تفاوت داره، همونطوری که روح شما با روح ایشون تفاوت داره، همینطور مدرکات هر کس اختصاص به همون صندوقچه ذهن همون شخص دارد، گرچه از یک دید دیگر از نقطه نظر عالیت همون مدرکات ممکنه بر همون چیزی انطباق پیدا کند که مدرکات شخص دیگه بر همون چیز انطباق پیدا میکنه، و مدرکات شخص ثالث هم بر همون چیز انطباق پیدا میکند. من میگم فرش، تا گفتم فرش تمام افرادی که شما در اینجا نشستید یه معنایی در ذهن آمد، فورا دست میذارم میگم این فرشه، یعنی همون منطبقان علیه این مفهوم، همون منطبقان علیه مفهومی است که در ذهن شماست، در حالی که به محض گفتن فرش و سجاد به این محض گفتن هر شخصی برای خودش این معنا را در ذهن فوراً این معرا را حاضر کرد. درست شد؟ پس این دو لحاظی است که در اینجا هست. این هم یک مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آخوند می‌فرمایند در تأیید مسئله و در دلیل برای وجود ذهنی، می‌فرمایند که ما یه امور انتزاعیه‌ای را ما از می‌شود که انتزاع می‌کنیم. فرض کنید که مثل مالکیت، مثل ریاست، مثل زوجیت، این امور چیه؟ امور اعتباری دیگه. زوج چیه؟ اصغرآقا و کبراخانم، اینا چی هستن؟ اینا از من حضورتون که زوج هستن، میان خدمت جناب آقای چیو بگیم؟ جناب آقای میان، آقا ما دوتا همسایه هستیم، من مال این خونه، این مال خونه، هم دیگر دیدیم، تو خیابون یا تو خونه. حالا میخواییم با هم سزاوی که بشین چیکار میکنی؟ جناب شیخونا میگه بسیار خوب، شما به من وکالت بده، اونم بهش وکالت میگه، میگه انجه تو موکلتی لی موکلتی لی موکلتی، اونم میگه قبل تو با این گفتن این انجه تو یک دفعه میگین زوجیت حاصل شد. خب بگی ببینم با گفتن انجه تو یک کیلو به اینا اضافه شد؟ نه، اگر وزن این جناب فرض کنید که از قراغا فرض کنید که 80 کیلو بود، الان 85 کیلو نیست، الان همونه وزن کبرا خانم، ممکنه اون اضافه بشه البته چطور شد اینا همون خصوصیاتی که قبلا داشتن حالا دارن، البته ممکنه اضافه بشه ولی همون اون عوارضه، اون خصوصیات ذاتی نه همون تفاوت نمیکنه. ولی چرا ما الان به اینها میگیم زوج؟ قبلا که اینا زوج نبودن، الان هم که برای خودشون جدا. این اکبر آقا ببخشید کبرا خانم الان ایشون در اینجا وایساده، از قراغان در قبال ایشون وایساده، یه متر هم بینشون فعلا فاصله است. خب ایشون که الان با ایشون هست هیچ تفاوتی نکرده، درست شد؟ چه قضیه اتفاق افتاد تا این که ما اضافه بر اون خصوصیتی که داره، خصوصیت عالمیت، اضافه بر اون خصوصیت فرض بکنید که ابن کذا بودن، اضافه بر اون یک خصوصیتی که ما به اون خصوصیت میگیم زوجان، چه قضیه اتفاق افتاد؟ چی؟ این امر انتزاعیست. یعنی وقتی که یک نوع عقلا در عالم اعتبار علقه ای را بین طرفین، علقه ای را بین طرفین در عالم اعتبار به وجود میارن، نه اینکه علقه به وجود بیاد، بعد علقه را به وجود آورد. شما که وقتی که میرید نکاح میکنید، چیز نکاح میکنید، به اصطلاح وکالت در نکاح میگیرید، چیکار میکنید؟ علقه را به وجود میارید یا علقه هست، علقه خودش میاد، شما لفظ را میگید. یه وقتی میگیم که ما لفظ را میگیم انجه دو موکلتی لموکلی از صداق المعلوم قبلتها کذا، یه وقتی این حرف رو میزنیم با گفتن این لفظ علقه میاد. اشتباه نکنید، اگر اینطور بکنه عقل باطله، باید علقه را شما درست کنید، نه اینکه علقه بیاد. زن و شوهر را عاقد میاد، هر دو را به هم میچسبونه. چطوری میچسبونه؟ در عالم اعتبار، یعنی در عالم اعتبار میاد یک معنایی را در نفس تصور میکند، اون معنا عبارت است از تعلق خاص، تعلق خاص که معنای زوجیت است. بعضی ها گفتن اون تعلق خاص عبارت از نفس فرض بکنی که نکاهه، که همون عمل باشه، عمل مناکه باشه، ولی این نیست. تعلق خاص یعنی یک نوع ربطی که اون ربط بین برادر و بین خواهر نیست، بین پسر و بین عم نیست، بین انسان و بین خاله و عمه، با اینکه اونا محرمن ولی نیست. اون ربط خاصی که به واسطه اون، نه اون ربطی عرض می شود که یصبح و زیدان زوجا، اون ربط خاص به ید عاقده، عاقد میاد این ربط خاص رو ایجاد میکنه، درست شد؟ بر این اساس چطور ایجاد میکنه؟ اعتبارن، اعتبارن، ولی کاری انجام نمیده، نمیاد تا کلا اینا رو بگیره من بچسبونه که بابا دردشون میاد، کاری هم نداره بهشون، فقط نگاه میکنه، نگاه به بنده وکالت میدید، شما وکالت میدید یا میترسید؟ به من وکالت میدید؟ بلا وکیل هست. نظرش هم که اتفاق افتاده بود در زمان سابق، اینها گاهی از این چیزها انجام میشه. بله، طلاق سوم که میشه و خلاصه جنبه محللی و اینها پیش میاد، خلاصه گاهی اوقات مسئله جوری دیگه از آب در میاد. بله درست شد. این میگه وکالت میدی؟ میگه بله. اون هم میگه وکالت میدی؟ میگه بله وکالت میدم. با وکالت دادن یعنی تفویض امر، که باز خودش امر چیز اعتباری، کاری انجام نداده. تفویض که یعنی شما از ناحیه من اختیار دارید، خب کاری انجام نشده. تمام اینها در چی انجام میگیره؟ در قلب و در نفس انجام میگیره. هم وکالتی که او میده، اون وکالت چیه؟ اخبار یا انشاءه؟ انشاء، احسن. هم اون عقدی را که این میخواند، اونم چیه؟ انشاء. همه اینا انشاء. این انشاء یعنی چی؟ ایجاد کردن قلبی، نه ایجاد کردن خارجی. در خارج طوری نمیشه، مسئله اینه. جایی هست به جای خودش، اون فرض کنی که سهراب خانم هم به جای خودش، کاری انجام نمیشه. او در عالم انشاء میاد این رو ایجاد میکنه. این ایجاد کردن یعنی امر اعتباری را به وجود آوردن. درست شد؟ اون امر اعتباری چه؟ علقه خاص و ارتباط مخصوص، که به واسطه اون ارتباط انسان احساس خاصی نسبت به طرف مقابل در خودش می‌بیند، که اون احساس را نسبت به خواهر، نسبت به مادر، نسبت به عمه و خاله و افراد دیگر سببی از می‌شود که افراد به سلام محرم، اون ارتباط را نمی‌بیند. این اسمش چه؟ زوجیته. درست شد؟ در امور اعتباری و یا امور عدمی، خب ما تصور اینها را میکنیم در حالتی که اینها وجودشون وجود خارجی نیست. زوجیت وجود خارجی نداره. یا اینکه فرض کنی که امکان، که این از امور چیه؟ این مقاله سانس فلسفی هستن. امکان وجود خارجی نداره. نوعیت، اینا از ماده منطقی هستن، وجود خارجی نداره. ملکیت وجود خارجی نداره. زمین سر جاشه، او برای خودش، مالک هم اینجا هست، ارتباطی با هم دیگه ندارن. ولی میگی ملکیت، آقا این مال اینه، این ملک اینه. یعنی چی ملک اینه؟ یعنی بین اینها یه علقه است که اون علقه بین شما و بین این نیست. اون چیه؟ اون امور اعتباری است و عقلا بر این امور اعتباری اساس زندگی را قرار میدن، مسائل زندگی را عقلا بر این مسئله قرار میدن و شرع بر اساس این امور اعتباری احکامی آورده. اینطور نیستش که بگید حالا چون اعتباره پس اینا همه از میشود که محلی از اعراب نداره و کشک هست. نخیر، کشک نیست و همه اینها مبانی عقلایی است که شرع بر این اساس تکلیف جعل میکنه، احکام میاره و بر این اساس چیز میکنه. درست شد؟ در حالتی که اینا وجود خارجی ندارن، اون چه که در خارج زمینه، این زمین، و اون چه که مالکه فرض کنید که زیده، چیز دیگه نیست. ولی شما میگید ملکیت، بر این اساس سند می‌نویسید، کاغذ میارید، پول میدید، چه میکنید؟ همه اینا به خاطر چیز؟ به خاطر این است که این یه امریست که واقعیت دارد، منتها واقعیتش واقعیت اعتباری است. در عالم ذهن و در عالم نفس واقعیت داره، نه در عالم اعیان خارجی. در عالم اعیان خارجی چیزی نیست، یه زید است و یه زمین، غیر از اونم به زمینم که به زید چسبیده نیست، نه، جدا هستن از همین. پس چون اینها وجودشون وجود خارجی نمیتونه باشه، پس باید ذهنی باشه. دیگه از مسائل دیگری که از ادله‌ای که مرحوم آخوند ذکر میکنن این است که هر فاعلی فعلی را که انجام میده برای غایتی انجام میده، برای یه مقصدی انجام میده. شما میرید این فرش رو میخرید، برای چی؟ برای اینکه بیاد ازش استفاده کنید. فرش رو نمیخرید که بندازید توی فرض کنید که دور بشه. خب این غایت که استفاده از فرش است، آیا این غایت قبل از خرید فرش است یا بعد از خرید فرشه؟ اگر این غایت از اول بوده، پس بنابراین دیگه نیاز به فرش خریدن نیست. درست شد؟ در حالی که این غایت سبب است، علت غایی سبب محرکه فاعل است، نحو الفعل. وقتی که فاعل این غایت را در نظر می گیرد، تحریک برای فعل در او به وجود میاد. اما اگر این قاعد از اول باشه و از اول باشه دیگه خریدن من نداره، فرش در منزل شماست. پس بنابراین علت غایی گرچه به وجود حل عینی بعد از خریده و بعد از انجام فعله، ولی به وجود حل ذهنی و به وجود حل علمی اون چیز باید قبل باشه. پس من این رفعه آش باید حتما در ذهن باشه و وجودش وجود ذهنی است. مطلب دیگری که ایشون میفهمن و به عنوان دلیل میارن، ایشون میفهمن که در تخیلاتی که این تخیلات اصلا جنبه خارجی نداره، ما میبینیم که این تخیلات و این توهمات اینها آثار خارجی را به اصطلاح بار میکنن بر انسان، یه مسائل خارجی وجود میارن. مثلا فرض بکنید که شما یه مسئله در ذهن میاد، یه رنگتون میپره، یا مثلا فرض کنید که من با مثال ترس برای انسان عارض میشه، یا یه قضیه در ذهن میاد رنگ انسان برافروخته میشه، این آثاری که به وجود میاد این آثار مال چیه؟ به واسطه تخیلات، در حالتی که این تخیلات وجود خارجی ندارن، خاطره ای در ذهن آمده. این کار چرا باید رنگ شما تغییر کنه؟ چرا فرض کنید که با مثال ترشی را تا شما به نظر بیارید دهنتون آب میفته، این برای چیه؟ این به خاطر این که در حالتی که اصلا در خارج ترشی وجود نداره، نه لیمو ترشی وجود داره نه چیز دیگه، این به خاطر این است که نفس این تصور موجب تحریک اعصاب است و اعصاب گزاف تحریک میشن به این کیفیت، در حالی که اون آثار عینی خارجی بر این مترتب نیست، ولی آثار ذهنی که اون آثار در خارج به یه نحوه بروز و ظهور پیدا میکنه، این در ذهن مترتب. و یه مطالبی هم راجع به این مطلب ایشون میفرمان. وقد نست شیخ فی سایر کتبه، ایشون اینطور فرمودن: ان الانسانیت الموجوده، انسانیتی که موجود است، کثیرتون بالعدد، اون انسانیت زیاده، ولیس ذاتن واحده، یک انسانیت نیست، به تعداد مصادیق خارجی ما انسانیت داریم، همینطور عباده لا کثرتن یکونو به اعتبار اضافات مختلفه. این کثرت کثرتی نیستش که اضافات مختلف او را متکثر کرده، نه، بل ذات الانسانیت المقارنت لخواص زیدن یا غیر ذات الانسانیت المقارنت لخواص امره، اون ذات انسانیتی که با خواص زید قرین است با اون ذات انسانیتی که با خواص ام قرین است فرق میکنه. اون یه صورت خاص دارد، این یه صورت خاص داره، صورت هر شخصی با صورت شخص دیگر تفاوت داره قطعا. فهما انسانیتان، ما دو تا انسانیت داریم، انسانیتون قارنت خواص زید و انسانیتی که قارنت خواص عام، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. لا غیریتن به اعتبار مقارنه، این غیریت به اعتبار مقارنه نیست، حتی یکون حیوانیت واحده، تا اینکه حیوانیت واحده تقارن المتقابلات من الفصول، مقارن باشد با فصول مختلفی که این بر این حیوانیت که قرین میشه و عارض میشه. این خودش فی حد نفسه این با اون دیگری تفاوت میکنه، که همون مسئله مطلب یه قضیه که فهمیدن حقیقتش به صورت در اینجا. فاین قلت کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک، موجود خارجی جزئیست قبول اشتراک، کذالک موجود ذهنی جزئیست و قبول اشتراک نمیکنه، ولی انطبق علا کثیرین، پس بنابراین ما به ازای خارجی نداریم، منطبق بر کثیری نیست. و المنطبق علی کثیرین، اونی که منطبق بر کثیر است همون ماهیت من حیث و هیهی است. خب اون منطبق بر کثیرینه و هیه موجودتون فی الخارج ایزن، در حالتی که اون ماهیت در خارج هست. چطور هست؟ به وجود افرادش. ولایت مدلی. پس این دلیلی که چون این در خارج نیست و چون منطبق بر کسی این است پس به آی ذهنه، چون اونچه که در خارج جزئی است و نمیشه منطبق بر کسی این باشه، این تمام است. خود لیس المقصود ان الانسان الموجود به ذهن مثلا لیس شخصا، ما نمیخوایم بگیم انسانی که موجوده در ذهن است شخص نیست و جزئی نیست و تشخص ندارد، ولیس معه ما یمنع عن الاشتراط، نیست با او اونی که او را منع از اشتراط بکنه. بل المراد ان لنا ان نتصور معنى الانسان، تصور کنیم معنای انسان، المطابق لکثیرین، که مطابق است با یک عده افراد از زیاد را، و نحذر و هو عند العقل كذلك، ما احذار بکنیم اون معنا را اینطور که مطابق بر یک عده افراد به این نه جنبه عالیت. معلوم و یقینا ان الانسان المعلوم كذلك، انسانی که اینطوری است و به نحو عالی به اون انسان نظر شده، من حیث انه معلوم كذلك، از حیث این که معلوم است، معلوم به ذات است و معلوم خارج داره، لیس فی الخارج، این در خارج نیست، چون اونی که در خارجه قابل صدق بر کثیرین نیست، ولی قابل صدق بر کثیرین نیست. ولا متشخصن به تشخص خارجی، اصلا اون مشخص به تشخص خارجی نیست، بلکه مابل اشتراک بین خیلی ده افراد مختلف و انتفاده. همین الاستبصارات فی هذا الباب، از مسائلی که از استبصاراتی که در این باب به اصطلاح روشن میشه و واضح میشه، انا نتصور الامور الانتزاعیه، امور انتزاعیه را ما تصور میکنیم، و صفات المعدومه، و صفات معدومه را ما اینها را انتزاع میکنیم در خارج، و نحکم بها علی الاشیاء، و حکم میکنیم به این صفات و به اون امور انتزاعی بر اشیاء. میگیم فرض کنیم هازا ممکنون، هازا مثلا رئیسون، هازا مالکون، هازا مثلا زوجون و امثال ذالک. خب در حالتی که این صفات معدومه اینها در خارج وجود ندارن، امور انتزاعی اینها در خارج وجود ندارن، فلا محال لها ثبوتون، بعد ثبوتی باشه و الان نمیتونید شما حکم کنید. پس ثبوت ها اما فی الخارج یا در خارج که نیست، در نا امور اعتباریه، اموریست که انسان اعتبار میکنه اونها را، نه اینکه تشخص خارجی داشته باشه و تعیین. فهی موجودتون فی الذهن کیف و المکان، از ارشیاتی که وارد است در اینجا بر ما آمده، ان کل فاعل یفعل فعلا لغایت و حکمت، هر فاعلی فعلی را که انجام میده به جهت هدف و حکمت دلیل و غایت است. لو لم یکن لما یترتب علی فعل من الغایت و الغرض نحو من الثبوت، لو لم یکن، بعد لو لم یکن لما یترتب علی فعل، اگر نباشد بر اونی که مترتب میشه بر فعلش از غایت و غرض نحوی از ثبوت نباشه، لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لعجله، این فاعل طبعا دستش به طرف کاری نمیره. ولو کان لو تحقق فی الخارجینیان، اگر برای این غایت یک تحقق خارجی باشه، تحقق عینی باشه، لازم تحصیل الحاصل، لازم میاد که از اول اون هدف و اون غایت هست، وقتی که هست پس دیگه این دنبال چی بره؟ خرابو دوند یکون لو نحو من التقرر، باید یک نحو وجود علمی داشته باشه قبل از وجود عینی. لا یترتب علیه آثار مخصوصت به، آثار مخصوص به او باید این مترتب نشه، یعنی بر این وجود علمی. المطلوبت من، که از او طلب انسان، مطلوب انسان است. و هو المعنی یا بالوجود ذهنی، این مقصود وجود ذهنی ما همین. و من ما ینبه و که علا ما نحن به صدده، از اون مسائلی که خب ما در بسردش هستیم این است، کون الاشیاء الوهمیت غیر الواقعیه، اشیاء وهمیه غیر واقعیه در اعیان، اشیاء وهمیه که در اعیان واقع نیستن، اون چه که انسان در قوای واهمه اونیان، عداوت غیر عداوت، دشمنی، حب، محبت، تصور اشیاء، این سببن لتحریکات، سبب تحریکات و تأثیرات خارجیه میشه در انسان، موجب انفعال انسان میشه. و این لم یترتب علیها آثار و مخصوصه مطلوبه، اگرچه آثار مخصوصه و مطلوبه از این پیدا نمیشه. شما وقتی که لیمو ترش رو در نظر بگیرید، معده شما از آب لیمو ترش پر نمیشه، نه. یا اینکه فرض کنید که دفع صفرای از میشود که نگار نازنی نمیشه، شما هرچند دهنتون آب میفته ولی صفرای شما از بین نمیره تا اینکه مل نفرمایید. بله، یعنی اونها آثار مطلوب خارجی خلاصه برش متعطب نمیشه. هرچه اگر میخواد متعطب باشه باید دنبال عینیش بری، نه اینکه دنبال ذهنی. اوکی کند دانستن سرکنگبین در صفرای نگار نازنین، دانستنش فایده نداره. و این نمیتن اولا ترا ان تخیل کل مشتها لطیف، این تخیل شما برای یک اینی که مورد اشتهای شماست و لطیف است. کیفه یحدثو چی میگه؟ کیفه یحدثو فی بدنک شیئا، مثلا موجب انفعال شما میشه. و تخیل کل الحموزه، و تخیل شما ترشی را یوجب لک انفعالا و قشعریرتن و قشعریرتن برای شما موجب انفلات و قشعریره میشه، همچین جمع میشه صورت و پوست و حالت میشود که انقباض در وجود شما پیدا میشه. ولاولم یکند صورت بیت انتورید و بنا و نحو من ثبوت، اگر برای اون صورت بیتی که شما میخواید بسازید ثبوت نشه باشه، لما کانسه و تحریک اعضای شما، چطور پس میخوای پایه ها رو بریزی، چطور میخوای آجر بذاری؟ پس باید اون صورت در ذهن شما باشه تا بر اساس اون صورت اون مواضع اونها را چیز بکنی. فقط حکی ان بعض حزاق الاطباء، از بعضی از حزاق اطباء معالجه بعضی از ملوک حکایت شده، حیث و اصاب و فعالجون، این فلج به اصطلاح بهش آمده تکون نمیخورده. لا ینجح فاده نشه فی العلاج الجسمانی، نتونستن درست العلاج جسمانی اینو راش بندازن. دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه، به مجرد تدبیرات نفسانی و خلاصه یک جور نحوه روانی این چیز کرده و امور تصوریه ای که باعث است برای اشتعال حرارت غریزی. اینو من راجع به چیز خوندم، راجع به زکریای رازی که رفته بوده پیش یک از سلاطین، ظاهرن سلاطین چیز بوده، نوح ابن منصور سامانی، آل سامان بوده، حالا یا منصور بوده یا نوح ابن منصور، ظاهرن نتونسته بوده هر چی چیز بکنه به اصطلاح
منصور
سامانی. جام نوشته؟ درست. بله رفته بود اونجا و خلاصه یه روزی به پادشاه میگه که بایستی که در یه مکان خلوتی چیزی بیاریم. نوشته اونجا، بس اینی که من میگم درسته با اینی که در اینجا سیانه، میگه در یه مکان خلوتی بایستی که چیز باشه، بسیار داشته باشه. بعد شروع میکنه میره و شروع میکنه پادشاه پوش دادن. اینم وقتی که نگاه میبینه که این داره به چیز میکنه، او به رنگ غیرتش برمیگره، میگه اگه راست میگی پاشو ببینم فلان شده چیز کردم نمیکردم. این هم خیلی به خودش باوره، این بلند میشه که اینو بزنه، یه دفعه این خلاصه اون را میفته و اونم اصطلاح میذاره میره اینا. یا این که نظیرش هم اصطلاح چیز شده، دیده شده راجع به چیز نقل میکنن بعضی از اطباء، نم نقل میکنن که اون جنبه روحی قضیه و نفسی قضیه اونقدر شدید بوده که یه مرتبه اون حالت عادی اونها رو، بله من اونطوری که در ذهنم هست یکی از افرادی بوده، از افراد فامیل، اصطلاح فامیل بودم، من کوچیک بودم قضیه رو شنیدم که اصلا پاهاش به طور کلی خوش شده بوده، هیچ نوع حرکتی اصطلاح نداشته به هیچ وجه. بعد میبرم پیش دکتر، دکتر میبینه این فایده نداره، بعد میگه این باید فقط این اصطلاح، زن خیلی عفیفی هم بوده، خیلی عفیف و اینها. بعد وقتی که خب میگه باید تنها باشه، باید تنها باشه، یه دفعه وانمود میکنه که قصد تعرض و تجاوز به این زن رو داره. یه مرتبه چیز میشه، خیلی متوحش میشه و منبعث میشه و دو تا پاش را میفته، یعنی را میفته که در میره فرار میکنه. این به خاطر همون جنبه اون به اصطلاح غلبه اعصاب بر این اعضا و بر سیستم عصبی بدن هست که نفس چطور میاد و این اعصاب رو تحریک میکنه و دستخوش خودش قرار میده به واسطه تخیلات. اون تخیل دیگه توهم، به واسطه توهم و تخیل که این الان میخواد، فرض کنید که میخواد امر خلاف انجام بده، این نمیتوانه تحمل بکنه، این تحت تأثیر این توهم و تخیل یک فعل انفعالاتی انجام میشه. و بعض نفوس قد یبلغ فی القوه، و بعضی از نفوس گاهی در قوت به حدی میرسن که یقوی تصورات او وجودن، تصوراتش از نظر وجود و از نظر زور قوی میشود، حتی یقوم وجودها مقام الوجود العینی، وجود اون تصورات اصلا به جای وجود عینی قرار میگیرد و نفس اون وجود ذهنی موجب وجود عینی خواهد شد. فیبرع المریض و یمرض الاشرار و یقلب عنصرا الى عنصر عنصر آخر حتی یجعل غیر النار نارا، یا اینکه یحرک اجساما عجزت عن تحریکها نفوس ابناء نو، کل ذلک به اهتزاز علمی و تأیید ملکوتی و طرب معنوی به واسطه حالت اون علوی و اتصال به اون، از میشود که آدم ملکوت اون نفس تصور اون شیء موجب تقوی خارجی اون شیء خواهد شد.